ما بحثمون این شد که اگر کسی برده دنیا باشد نمیتواند به امام زمان کمک کنه. بعد مصداق تعیین کردیم که شیعیان کوفه سید الشهدا رو دعوت کردن، امام اجابت کردن، اما اونا پای سید الشهدا وای نستادن و امام دلیل این تغییر رو فرمودن ان الناس عبید الدنیا، شما برده دنیا هستید. با توجه به تاریخ اسلام و مواقع مختلف در این نظام، نظام اهل بیت سلام الله علیه اجمعین، این قاعده به طور کلی استخراج می شود که هر کسی اهل دنیا باشد پای اهل بیت وای نمیسته. آنگاه مجبور شدیم که دنیا رو از دیدگاه رهبران آسمانی و قرآن کریم معرفی کنیم. خداوند علی اعلی فرمود زندگی دنیا متاع الغرور، سرمایه فریبه. شما دائما دنبال این هستی که رفیق بد گیر نکنی که خدای نکرده عوض بشی. خدا میگه رفیق بدت دنیاست، اصلا خود دنیا رفیق بده، گورت میزنه. حالا بقیهشو بشنویم. یک کسی از دوستان امام حسین یک خونه مرتب و خیلی خوشگلی درست کرده بود، امام دعوت کرد به خونهش. با بیایید هم برای خونه من دعا بکنید که شما میایید تو قدمتون خیر و برکت است. قال رجل للحسین، یک شخصی به سید الشهدا عرض کرد که بنیت دارن، یک خونه درست کردم، احب ان تدخلها و تدعو الله، خیلی دوست دارم که شما وارد این خونه بشید، اولین نفری باشید که وارد این خونه میشید و در این خونه دعا کنید. وقتی دعا کردید خیر و برکت نازل میشه. فدخلها، سید الشهدا وارد خونه شدن، فنظر الیها، این خونه رو یه نگاهی کردن، ثم قال، بعد فرمودن که اخربت دارک، خونه خودت رو خراب کردی، و عمرت دار غیرک، اما خونه دیگران رو درست کردی، آباد کردی. اشاره به این که خونه های دنیا و اموال دنیا مال شما نیست، مال ورثتونه، اونو که کیف میکنه، تو براش جون کندی. بعد فرمودن به این که غرک من فی الارض، اونی که رو زمینه گولت زد شیطان، و مقتک من فی السما، و اونی که در آسمانه به خشم آمد یعنی خدا. خیلی راحت سید الشهدا آزاد نظر کردن، یه خونه درست کرد و بیش از حد شد. اما اولا این خونه خودت نیست، خونه غیره، ورثت استفاده میکنن. اونی که خونه خودت هست و خراب کردی برادر، ولی خانه غیر رو درست کردی. شیطان رو راضی کردی اما خدا رو به خشم درآوردی. این یک حدیث. حدیث دوم، وجود نازنین حضرت عیسی مسیح روح الله. روی ان عیسی، روایت شده که جناب عیسی کشف له الدنیا، در عالم شهود دنیا رو مشاهده کرد، فرآها فی صورت عجوزت شمتا، و این مشاهده و این شهود و این مکاشفه به صورت یک پیر زن بود. علیها من کل زینت، خیلی هم زیورالات بشه آویزان. فقال لها، راوی میگن به این که جناب عیسی به این وجودی که براش تجسم پیدا کرد صحبت کرد. فقال لها، بهش گفت کم تزوجته، چند شوهر کردی؟ قالت لا احصیه، اندازش دستم نیست، نمیدونم چند است. قال فکلهم ماتن که او طلقو، که جناب عیسی فرمود شوهرات مردن یا طلاق دادن. قالت بل کلهم قتلتو، نه خیر همشونو کشتم. بعد عیسی علیه السلام فرمود بؤسن لازواجک الباقین ولا یکونون، بؤسن لازواجک الباقین کیف لا یعتبرون به ازواجک الماضی. وای به حال اون شوهرای آیندت که عبرت نمیگیرن از این گذشته ها. کیف اهلکتهم واحدا واحدا، که تو چجوری اونا یکی یکیشون کشتی. ولا یکونو من که علا حذره، ولی اونها از تو بر حذر نیست، به دنبال یک سانتیمتر مربع تو خونها میزن. عبرت نمیگیر، نمیفهم. همین عیسی فرمود که میخوای محبوب خدا بشی، میخوای خدا دوست داشته باشه، تو هم حبیب الله بشی. قال شما میخواد یا نمیخواد؟ فقط پیامبر ما حبیب الله باشد یا شما هم دلت میخواد حبیب الله باشی؟ بله؟ میخوای یا نمیخواد؟ یک خط بیشتر نداره. ابغض الدنیا، نسبت به دنیا کینه داشته باش، بغض داشته باش. یحببکم الله، خدا تو رو دوست خواهد داشت. نمونم از شب بخون، چون بسیاری از نماز شب خونه مشکل دارن. نگم زیارت اربعین پیاده برو، چون بسیاری از زیارت رونده ها مشکل دارن. اصلا هیچ خود بغض دنیا رو داشته باش. اشکال کار تو اینه که نسخه رو خودت بخوای بپیچی، بعد بخوای به مقصود برسه، خون نمیرسی. نسخه رو طبیب داره میبیشه، یا اگه میخوا خدا دوست داشته باشه بغض دنیا رو داشته باشه. این هم بود. اما اون آقایی که دنیا رو سه طلاق کرده، آقای من امیر المومنین، آتو چه جور مریدی هستی که اصلا به مرادت هیچ شباهت نداری؟ چجوری تو رود میشه خودتو منصوب و امیر المومن بدن؟ در جنگ جمل که تمام شد، بسته رو فتح کرد، خزانه بسته رو بهش نشون دادن، پر از طلا و نقره و جواهرات و همه اینها بود. فرمود یا صفرا یا بیزا، ای زرد رنگ، ای سفید رنگ، نگفت ای طلا، ای نقره، قری غیری، بدید یکی دیگه رو بر بزنید، نه من. مال من رو بر نمیزنه، چون من دنیا رو سه طلاقه کردم. آخه شیعه علی ابن ابی طالب، تو هم دنیا رو سه طلاقه کردی؟ یا بندگی تو نسبت به دنیا سه بار اعلام کردی؟ کدوم یکی از این دوتاست؟ در بعضی از روایات اون چی که از ساحت مقدس امیر علیه السلام رسیده این است که دنیا هیچ ارزشی ندارد. روایت شو بشنوید. می فرماید به این که احذر و حاضه دنیا، بر حذر باشید از دنیا، الخداع القراره، دنیایی که نیرنگ داره، دنیایی که تو رو مقروب میکنه. برحذر باشی. فما لها عند الله قدر، این دنیا نزد خدا هیچ ارزشی نداره. ولا وزنون، هیچ موقعیتی نزد خدا نداره. ولا خلق فی ما بلغنا خلقا ابغض الیه منها و ما نظر الیها مز خلقها. تا اونجایی که من علی ابن ابی طالب خبر دارم، هیچ موجودی نزد خداوند از دنیا مبغوزتر نیست. از وقتی که خلقش کرده بهش نظر نکرده. این سیستم فکری من تو باید باشه. مادامی که روش فکری ما نسبت به دنیا این نیست، هیچ امیدی نمیتوانی داشته باشی که اگر یک روزی امام زمان بیاید کمکش بکنی. فرصت رو غنیمت بشمارید. تا اینجا روایتی رو که خوندم در مذمت دنیا، اما حالا شما فکر میکنید که اونایی که دنیا رو مذمت میکنن و مثلا فرض کنید اونایی که اهل دنیا هستن یا موجودات از اسرائیل میان یا مثلا فرض کنید بهائی هستن، تصورت ایناست دیگه. اما 15 تا خصیصه داره اهل دنیا که اگر اهل دنیا بودی قطعا پای پیغمبر و اهل بیتش وای نمیستی. هر چه آدم که بخوای عرض ارادت کن، شما میدانید که عرض ارادت کردن زمانی مهمه که منجر به عمل میشه. و الا مسیحی ها هم اهل بیت پیغمبر رو چی ها دوست دارن. شما ها میگید، من که خیلی ندیدم. میگید ارمنی ها هم خیلی ارادت دارم به قمر بنوش. خب اگه ارادتی که چرا پا مسلمان نمیشه؟ دیگه ارادتی که چرا مسلمان نمیشه؟ ولی خب شما میگید ارادت دارم. خب اگر فقط ارادتی که فرق تو با اون ارمنیه چیه؟ تو باید یه گام متفاوت از اون باشی. پس دوست داشتن تنها کافی نیست. باید این 15 خصوصیت درت نباشه. یک، امیر علیه السلام میفرماید که ادن نبی سأل ربه سبحانه لیلة المعراج، شب معراج پیامبر عظیم الشأن اسلام از خدا سؤال کرد که یا رب و من اهل دنیا، اهل دنیا چه خصوصیت هایی دارن، علائم اهل دنیا چیه. حالا خدا داره علائم اهل دنیا رو بیان میکنه. ببینید چند تا از این 15 تا خصلت در شما هست. اگر هیچ کدام نبود، شب آخر دستتو بالا کن و آنهایی که گفتی هیچ کدوم در من نبود که اصلا ما بیان به شما بگیم التماس دعا، چون تو مستجاب دعوه هستی. اگر بنا بشه دعایی ما باید به شما بگیم. اگر شب آخر دیدی 15 تاش در خودت هست که باز هم التماس دعا، اون تا این بار دعا کن که خدا از سر تقصیراتت بگذره. اما اگر صدات رو بشنوه، مسئله سر اینه، صدا رو بشنوه. قال حضرت حق فرمود اهل دنیا، یک، من کسر ذهنه، کسی که زیاد میخند. آره، کسی که زیاد میخند. الان فکر کردی که مثلا من میخوام بگم کسی که تفسیر قرآن رو بلد نیست؟ نه اصلا، من کسر ذهنه. یه خود راجع به خنده صحبت بکنید تا بعد ببینیم که انشالله به کجا میکشه. اصل خندیدن امرش جایز. یعنی اگه کسی خندی تو پرونده عملش گناه نمیدونست. دلیلش این روایت. قال رضا علیه السلام: دو تا پسر خاله بودن، هر دو پیغمبر، یکی حضرت عیسی، یکی جناب یحیی. پسر خاله هم بادن باشه اینجوری باشه، دو تا پیغمبر باشه. آن دو تا پسر خاله اردو عرق خور، دو تا پسر خاله یکی نماز شب، اون یکی عرق خور، اونم که دو تا پسر خاله اردو پیغمبر. این کیف داره. خب اینا که دست من تو نیست، ولی براخره کیف میکنه. امام ما میفرماید: به اینکه کان عیسی یبکی و یضحک. سیره زندگیش این بود که هم تو زندگیش گریه بود، هم تو زندگیش خنده بود. و کان یحیی یبکی و لا یضحک. اما جناب یحیی گریه داشت، اما تو زندگیش خنده نداشت، نمیخواد. حضرت رضا علیه السلام فرمودند: و کان الذی یفعل عیسی افضل. سیره عیسی بهتره که هم خنده تو زندگی باشه هم گریه. پس این اصل جواز خنده، اصل خنده اشکالی نداره. خندیدن جایز هست، ولی واجب که نیستش که. حالا اگه یه دفعه یه چیزی شد خندیدی، حرام نیست، برات گناه نمی‌دونستم، اما حالا لازمه که بنده مثلا دو ساعت برای خنده بزنم، برنامه درست بکنم که مردم بخندن، این لازمه، شرعاً واجبه. مثلا به سه دلیل نه. من سه تا دلیلشو بگم. من حرف خدا و پیغمبر رو میارم. هر کی بخواد حرف من رد کنه، باید حرف خدا و پیغمبر رو بیاره. و الله بگه به نظر من، یا خب فی امان الله، من در مقابل امام صادق به نظر شما چیکار دارم؟ نظر خودت شاید برای خودت هم محترم باشه. این حرفای روشن فکریه که نظر هر کسی محترم است. نظر هر کسی در مقابل خدا میگه محترم، کی هم شب زده. نظر به خروجیش احترام پیدا میکنه. خداوند به حضرت موسی فرمود: عجب تو لمن ایقن بالموت. کسی که یقین داره میمیره، لمن یفرح، و شاده. خدا میگه من تعجب میکنم از کسی که یقین داره میمیره ولی شاده. مرگ پایان زندگی شما در دنیاست. یک، معلوم نیست چه زمانی فرا میرسد. دو، گرچه شما در احترامات و تعاملاتتون میگید بعد از 120 سال، انقدر به بزرگتراتون گفتید آقا ان شاء الله بعد از 120 سال، در طرف باورش شد 120 ساله، ولی واقعا اینجوری نیست. پیغمبر میفهمد من چشمم رو هم میذارم، نمیدونم خدا به من اجازه میده پلکم باز کنم یا نه. پس مرگ انقطاع ما از دنیاست، معلوم نیست چند لحظه بعده. دو، تنها فرصت ما در دنیا برای ساخت آخرت همین زندگی ما تو دنیاست. خب شما از کجا میدونید که تو این 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، هر چند سالی که خدا بهت عمر میده، یه آخرت خوب ساختی؟ از کجا میدونید؟ از کجا میدونید که این عملی رو که انجام دادی خدا قبول کرده؟ علی ابن ابی طالب فرمودن، عرض کردن بهشون که آقا چرا از صدقه میدید؟ باغ در مدینه رو میفروخت، پولش رو میریخت وسط، به مردم رو بیوردت بره. این تمام شد، یه باغ دیگر رو میفروخت، اون تمام شد. چرا من صدق نمیدیم؟ خدا یه عمل رو قبول کنه تمام است، حضرت فرمود من هم میدونم اگه خدا یه عمل منو قبول کنه کار من درسته تمام، اما من علی ابن ابی طالب نمیدونم خدا عملی رو از من قبول کرده یا نه. تو چطور اینقدر باور داری که خدا عملت رو قبول میکنه؟ برای چی همچین توهم رو داری؟ فرصت عمر سرمایه زندگی توه که مثل یخ داره آب میشه، هر جا مصرفش میکنی مصرفش کن. من اصلا کاری ندارم تو به چه شکلی مصرفش میکنی، پای فضای مجازی مصرفش میکنی، نوش جونت، عمر خودته، غلط میکنه کسی دخالت بکنه، اصلا مال خودته، تو خیابون علافی بازم نوش جونت، مال خودته، غلط میکنه کسی. فقط این که داری آبش میکنی یادت باشه که چی داری باهاش درست میکنی، این که داری میدی چی ازش در میاد. حالا هر جوری بخوای مصرفش کن مصرفش کن، مال خودته، آتیش زدی به مالت، هر جوری دلت میخواد، ولی بدان که این سرمایه است که تبدیل به بهشت میشود. و تو تبدیل کردی یا نه؟ تو فقط مصرفش میکنی، تبدیلش نمیکنی. هر جای مصرف میکنی این تو ذهنت باشه که آقا من 10 دقیقه که تو هیئت گذاشتم فرار از طلبکار بود، یا خواستم انرژیمو تخلیه کنم، یا خواستم به خود خواستم چیکار کنم. اگه تو خونه باشم ننه بابا میگن آقا اینو درست کن، اونو ورده بیاید، فرار کنیم، میگیم الان سر کوچه هم نبودیم، سیگار هم نکشیم، ما دیگه یاد کجا دارم میرم، دارم چی کار میکنم. از اون وقتی که داری مصرف میکنی چی داری میسازی؟ به خاطری که سرمایه من و شما عمر ماست و عمر ماست که آخرت رو میسازه. لذا حضرت حق به موسی میگه من تعجب میکنم این مردم یقین دارن میمیرن، یعنی رابطهشون با دنیا قطع میشه، دیگه نمیتونن آخرتی رو بسازن و نمیدانن که این رابطه قطع میشه، چجوری شادن. حرف دوم خدا، عجب تو لمن ایقن به نار، تعجب میکنم که این مردم یقین دارن آتش جهنم هست. لمن از حق بر چی میخوندن؟ امام صادق علیه السلام فرمودن به که در جهنم یک عذابی است، طرف رو میبرن توی جهنم، یه دو جفت کفش آهنی پاش میکنن، یک جفت کفش آهنی پاش میکنن، این بندشو که بستن مثل حرارتی از خودش متصاعد میکند، مثل این که آب رو در دیگ مسی ریخته باشه چجور به قلقل میفته، این آدم تمام وجودش ذوب میشه و دوباره تبدیل به یه آدم میشه، ذوب میشه دوباره تبدیل به یه آدم میشه. بعد امام صادق علیه السلام میفرماید به این که این آدم فکر میکنه این عذاب سخت‌ترین عذاب جهنمه، در حالی که امام ما قسم یاد میکند والله قسم که این آسان‌ترین عذاب جهنمه. میگه عجب تو لمن ایقن به نار لمن یضحک، تعجب میکنم اینا چجور یقین دارن که آتش جهنم هست. آتش جهنم رو هیچ کس نمیتواند انکار بکنه ولو روحانی باشه. اگر کسی جهنم رو انکار بکنه یعنی 2500 آیه قرآن رو انکار کرده. بیش از 1/3 قرآن ناظر بر جهنمه. میگیم میشه قرآن رو دون بعض قبول داشت؟ آره آیات بشارت شما قبول داریم، این حرف مسیحی هاست. و متاسفانه در جهان اسلام هم دراویشی حرفا رو زیاد میزنن چون بخوان مشتری پیدا کنن. اما آقا جان تو بیای پای منبر من، نیای پای منبر من، برای من فرقی نمی کنه. حرف همان است که گفتیم. امام صادق می فرماید این سخت ترین عذاب جهنم نیست، به خدا قسم این آسان ترین عذاب جهنم. این دلیل دو. در حدیث معراج وجود ناظرین حضرت حق تعالی به رسول گرامیش فرمود عجب تو من عبدن، تعجب میکنم از بنده ها که لا یدری انی رازن ان ام ساختن علی، که اینا نمیدونم من از اینا راضیم، ازشون خوشنودم یا برشون خشمگین هستم و هوای از حق میخندم. اینا نمیدونن من ازشون راضی هستم یا نه. پس به این سه دلیل روایی که آوردم درسته که خندیدن جایزه، اما واجب نیست. خندیدن مربوط به کسانی میشه که نوع تفکر و بینششون مبتنی بر آخرت نباشه، یعنی غفلت 100% از آخرت. این آقایان که اگر نخندونن شما را، خب بالاخره شغلشون شاید مثلا خنداندن باشه، میگن آقا بیاید با هم بخندیم با هم نخندیم. اما امام صادق میگه چرا بخندیم؟ چرا بخندیم؟ من فکر میکنم که فرمایش از صادق از فرمایشات دیگران، حالا فرمایشات دیگران که نه، از عرائض دیگران خیلی مهمتره. چرا بخندی؟ یعنی فکرت به کجاست؟ بینشت کجاست؟ اگه بینشت دنیاست خب با هم بخندید، با هم نخندید که دل هم دیگه نشه. ولی اگه فکرت فکر آخرت، نمیتونی بخندی. این حرف دوم. حرف سوم، که اهل دنیا من کسر زهکو زیاد میخنده. پس اون چیزی که از نظر تعالیم دینی خیلی در واقع مذموم است و اصلا نباید اتفاق بیفته، خنده زیاده. گاهی اوقات آدم به خنده عیب نداره، گاهی اوقات. بعد مثلا آدم توی سیره اهل بیت میگرده، میگرده راست میگه اینا به چی خندیدن؟ حضرت رسول اکرم فرمودن من مزاح میکنم، اما در مزاحم از حق خارج نمیشم. بعد آدم وقتی میگرده مثلا یه چیزی رو تو سیره حضرت رسول گرامی پیدا میکنه که مثلا ایشو خندیدن به این مطلب. بعد الان برای شما نقل بکنم تو چی بسن. یه پیر زنی رسید خدمت پیغمبر، گویا رسول الله دعا کن من برم بهشت. حضرت فرمود پیر زن وارد بهشت نمیشه. گریش گره و ما یه همه مورید شما هستیم. همه فرمود حرف همون است که زن و یعنی من جهنمی هستم. فرمود نه. پس چیه قضیه؟ فرمود کسی که تو بهش بیره جوان. این شوخی پیغمبر که تو فقط نگاه میکنی. ولی فرمود من در مزاح از حق خارج. حال تو یه ترکه رو میاری مثلا، یه لوره رو میاری مثلا، یا خب براخره دیگه یه شباهتی به پیغمبر داشته باشه. یا فرمود من از حق خارج نمیشه. من عوض بخوام که اینقدر. پس کسرت خنده، کثیر الضحک، این مذمومه، این جایز نیست، این حرامه. این هر کسی داشته باشه اهل دنیاست. حالا خندرم بهت میگم چجوری باید بخندی. قالت داوود لسلیمان، دعا داوود نبی به سلیمان پسرش فرمون یا بنی پسرم ایاک و کثرت الزه بر حذر باش از خنده زیاد فان کثرت الزه تترک العبد حقیرا فقیرا یوم القیامه خنده زیاد هر انسان رو در روز قیامت حقیر پست و فقیر بسیار محتاج برانگیخته میکنه. یعنی آدمی که تو زندگیش زیاد میخنده این آدم در قیامت بسیار محتاج است و بسیار پست و حقیر است. بیدیه قال رسول الله کثرت الضحك یمحو الایمان خنده زیاد ایمان را از بین میبرد. قال رسول الله ایاک و کثرت الضحك بر حذر باشید از خنده زیاد فانه یمیت القلب خنده زیاد قلب را میمیراند. مرگ قلب چی آقا؟ شما این رو زیاد دیدید آیان مخالفین اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. این آدما گاهی در منابع رواییشون مناقب و فضائل اهل بیت رو ذکر کردن، یعنی اونها فضیلت حضرت امین رو ذکر میکنن، از جمله این عبارت. اون زن پیغمبر میگه به این که بابام خونه ما بود، علی ابن ابی طالب هم منزل ما بود، بابام با ماها حرف میزد ولی علی رو نگاه میکرد. بعد وقتی علی ابن ابی طالب رفت به بابام گفتم اون چه وضعی شد تو داری با ما صحبت میکنی ولی علی رو نگاه میکنی؟ این را اول دشمن علی داره بیان میکنه، کسی است که وقتی علی ابن ابی طالب خبر شهادت علی ابن ابی طالب رو شنید سجده شکر کرد. گفت بابام نخ کرد که پیغمبر فرمودن ان نظر الی وجه علی عباده. ما سه تا حقیقت داریم، سه تا مسئله داریم: یک شناخت حقیقت، دو بیان حقیقت، سه پذیرش حقیقت. آیان مخالفین ما دو تای اولش رو دارن، حقیقت رو شناختن، میگن بابا پیغمبر گفته، اینم که خود علیه. دو این حقیقت رو بیان میکنن، تو منابعشون هست، ولی سومین مطلب وجود نداره و اون که این حقیقت رو نمیپذیرن، جمل درست میکنن. چرا حقیقت رو نمیپذیرن؟ قرآن کریم میفرماید اینها دلیل این که حقیقت رو نمیپذیرن این است که وفی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا. اینا دچار مریضی قلب هستن. مریضی قلب از نظر قرآن کریم 12 تاست. سخت‌ترین مرض قلبی که قرآن کریم معرفی می‌کند موت القلب، مرگ قلب، باعث می‌شود که حق رو نپذیره. اومد خدمت پیغمبر گفت یا رسول الله ما دعا می‌کنیم، خداوند هم فرموده ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا اجابت کنم شما را. ما دعا میکنیم میخوانیم خدا را ولی خدا اجابت نمیکنه. دلیلش چیه؟ حضرت فرمود به خاطر اینکه به 10 خصلت قلب شما مرده. ما تت قلوبكم به 10 خصال. و همین دلیلی که وقتی دعا میکنید دعات مستجاب نمیشه. برادر من تو زیاد شنیدی که تحت قبه سید الشهدا دعا مستجاب میشه، اما دعای کسی که قلبش نمرده باشد. یکی از عواملی که قلب را میراند کثرت الضحک، زیاد خندیدنه. دو تا فاجعه ازش در میاد، یکیش که خیلی دوست داری این که دعات مستجاب بشه، یکیش هم که حق رو بپذیری ولی وجود نازنین ختم مرتبت فرمود کسی که زیاد بخنده این آدم حق رو نمیپذیره. خب پیغمبر چجوری بخندیدن؟ کان از ضحک و نبی توسم، یعنی فقط دندونای جلو پیدا بود. بعد میفرماید به اینکه امام صادق مؤمن هم باید همینجور بخنده، ضحک المؤمن تبسم. وقت تبسم چیه؟ ان ضحک فلا یعلو صوته سمعه، اگر خندید صداش به گوشش نرسه، نه اینکه به برج میلاد نرسه. خنده مؤمن همینه، تازه خیلی که خاص لطف بکنه بخنده صداش بیشتر از به گوش. میخندد میرسه طرف هروی. اینا شوخی دین برادر من، اینا همون سلوک عملی، همون سلوک عملی. از این ریز فاکتورها شما میشید سلمان فارسی، ولی قطعا شما با نمازت سلمان فارسی نمیشید، چون شما معرفت سلمان رو ندارید. در روایت هست که اگر ایمان 10 جزء داشته باشه، هر 10 جزء او سلمان داره، و اون چی که در ذهن سلمان از ایمان میگذرد، اگر ابوذر خبر داشته باشه میگه این کافره. تازه ابوذر خودش کیه؟ معنا تو با نمازمون که سلمان نمیشیم، ولی با این ریز فاکتور هاست کست و ذهک. حال تو بقیهش رو بگم. من نمیدونم چند تا از این خصوصیت ها رو میتونم بگم، ولی همینقدر که میتونیم رو بیان میکنیم در خانه. اگر کس هست یک حرف بس هست، همین زیاد نباید که منبر تکرار بشه، باید منبر چی بشه؟ عمل بشه. اگه اهل عملی حرفو گوش کن، اگه نه کفی امان الله. خیلی ما ببخشید ما به شما ها زحمت بیدیم، البته اصل مشکل من نیستم، مسجد تونه خیلی گرمه، خیلی گرمه. امشب شب توسل به وجود نازنین حضرت رقیه است. البته من نمیدونم حالا روزه، ولی شب سوم ما توسط میکنیم به 3 ساله حضرت سید الشهدا. من یه روزه از حضرت رقیه بخونم. از زیارت ناحیه حضرت امام عصر، اون جاهای سنگینش رو نمیخونم، این دیگر رو بخونم. و رفع علی القنات رأسک، چه مقطعی پشت سر گذاشته شد، آنگاه سر تو رو بلنی کردن. و صبی اهلو که کل عبید، خاندان تو رو مثل بردگان به اسارت بود. و صف دوف الحدید فوق اقتاب المتیات، اونها رو بر بالای شتران بدون جهاز نشوندن. تلفه وجوههم حر الهاجرات، آفتاب صورتهاشون رو سوزاند. یساغون فی البراری والفلوات، اونا رو تو بیابانها می بردند. روزه من اینه، ایدیهم مقلولتون الالعناق، یطاف بهم فی الاسواق. امام زمان میفرماید به این که این اهل و عیال تو رو دستاشون رو بستن به گردناشون. فویل للعصات، مرگ بر این نامردا. من سوال میکنم، اگر دست اسرا رو به گردن بسته باشن، بر شتر سوار باشند، در بین این اسرای دختری باشه 3 ساله دستش به گردنش باشه، از بالای ناقه بیفته، دستشو که نمیتونه جلو صورتش بگیره، چی به سر رقیه اومد؟ وقتی از بالا افتاد پایین، وقتی هم پیداش کردن، این خانوما دیدن که یک صدای نحیفی داره میاد، میگه نزن به عموم میگم آه.